I'm turning this evening to the letter to the Hebrews, chapter 3 and verse 13.
اکنون به رساله عبرانیان دقت می‌کنیم، فصل 3 و آیه 13. بلکه هر روزه همدیگر را نصیحت کنید، مادامی که امروز خوانده می‌شود. مبادا هیچ کس از شما به فریب گناه سخت دل گردد. موضوع صحبت این است، جانی که اسیر شده، فریب گناه. چه واژه غریبی است، چه واژه بسیار جالب است. گناه به یک شخص تشبیه شده، گویی یک انسانه و به او یک شخصیت ظاهراً داده شده، فریب گناه. گویی گناه قادره تا نقشه بکشه، ما رو فریب بده، به ما دروغ بگه، سر ما کلاه بذاره. گویی گناه یک شخصه و در درون ما زندگی میکنه با برنامه های خودش و همه اهدافی که داره و همه اون تصمیم هایی که گرفته تا ما رو به دام بیاندازه، ما رو اسیر کنه. این معنای این واژه است، فریب گناه. و آنچه که بسیار غریبه اینه که مردم معمولاً حتی یک ثانی هم فکر نمی کنن به این مسائل، اینکه گناه فریب کارانه است، که من در درون خود یک دشمن دارم که علیه من در حال فعالیت و برنامه ریزیه و هر جا که میخواد من رو با خودش میبره. من این موضوع رو نمیتونم درک کنم. من فکر میکنم این جهان صرفا مادیه و روحی وجود نداره، گناهی وجود نداره و این واژه برای من اسرارآمیزه. گناه تشبیه شده به یک فرد و این شیوه که کتاب مقدس صحبت میکنه، این واژگانیه که مکاشفه خدای زنده به ما داده. البته این صرفا گناه نیست، آنچه که پشت گناه مهمه، یک وسوسه‌گر در این جهانی که مادیگرانه شده، هیچ کس به وسوسه‌گر و شیطان اعتقاد نداره و اعتقاد ندارن که شیطانی وجود داره و فکر میکنن دشمن جان وجود نداره و شیطانی نیست و اینها داستان و خرافه است. ولذا شیطان به راحتی هر کاری رو که دوست داره میتونه انجام بده، چون کسی بهش فکر نمیکنه، تصور میکنن وجود نداره. و در اینجا به ما گفته شده که فریب گناه، و میخوایم به این موضوع فکر کنیم. البته این موضوع منفی است و میشه به ما فایده برسونه و من سعی میکنم این رو برای شما توضیح بدم. علاوه در اینجا در این آیه 13 میخونیم که دل سخت میگرده، مبادا هیچ کس از شما به فریب گناه سخت دل گردد. واژه‌ای که ترجمه شده سخت شدن یعنی چیزی که خشک میشه، مثل میوهی که خشک میشه و سخت میشه، و یعنی اون زمین بیابون که باگره و خشک شده و سخت شده. گناه چنان تأثیر فریبانه ای داره که باعث میشه دل ما سخت بشه، یعنی همه احساساتش رو و تمایلش رو به سوی مسائل معنوی و خدای زنده از دست بده و نسبت به اونا سخت کرده. این تأثیر گناه هست و هدف شیطانه و ما به راحتی تسلیمش میشیم. دل ما نسبت به خدای زنده سخت میشه. البته در بعضی از شرایط کسی که دل قوی داشته باشه مهمه. فرض کنید در سرباز، کسی که سربازه در زمان جنگ و اون تمریناتی که یک سرباز انجام میده، اگر قوی دل باشه در زمان جنگ، این فرد میتونه در شرایط سختی بمونه، در سنگر بمونه و شجاع باشه. ما چون این افرادی رو تحسین میکنیم، کسی که قوی دل هست، نترسه، کسی که میتونه سختی رو تحمل کنه و غیره. اما وقتی که ما راجب سخت دلی صحبت میکنیم، راجب روح و جان صحبت میکنیم و این دهشتناکه که ما تمام احساساتمون رو نسبت به خدای زنده از دست بدیم، تصور کنیم که خدایی نیست. و این اتفاقی که جامعه غرب و گناه در فریبش انجام میده. هر احساسی رو که داریم از دست بدیم و کاملا مادیگرا بشیم و شکاک نسبت به وجود خدای زنده. و برای اکثر انسان ها این روی داده. پس بذارید به این فریب گناه فکر کنیم. در وهله اول باید گناه رو توصیف کنیم. از لحاظ مسیحیت گناه چه هست؟ چنان که میدونی در کتاب مقدس گناه تعریف شده به عنوان کسی که میخواد به یک هدف بزنه و اون تیر به هدف نمیخوره. وقتی که تیر خطا میره. یعنی اصول اخلاقی خداوند رو ما به اونها نمیرسیم. و نمیتونیم اونها رو حفظ کنیم. آنچه که خداوند از ما میخواد. کتاب مقدس پر از مسائل اخلاقی است. اصول اخلاقی. عنوان مثال 10 فرمان که خداوند به موسی داده. 4 حکم اول به اونا اشاره میکنیم. اینا وظایف ماست نسبت به خدای زنده و حقیقی. یعنی خدای تثلیث. در این 4 حکم که درکشون ساده است به ما بیان شده. و خلاصه اونا این است که ما خدای زنده و حقیقی رو با تمام دل و جان دوست داشته باشیم، پرستش کنیم و او رو شکر کنیم و جویای او بشیم و مطیع او بشیم و او رو مطالعه کنیم و از او لذت ببریم و انتظار داشته باشیم تا با او باشیم. یعنی وظیفه ما نسبت به خدای زنده. و ما اینو کنار گذاشتیم و اصلا بهش اهمیتی نمیدیم. این احکام رو کاملا شکستیم، خدا رو نمیخوایم، بهش علاقه ای نداریم، هرچی که میخوایم مادیات است. و کاملا او رو از صفحه روزگار و زندگی خارج کردیم، طرد کردیم، او رو نمیخوایم. اگر به خدا اعتقاد داریم، یک خدای باطل است. و 6 حکم بعدی در مورد رابطه و رفتار ما انسان هاست با یکدیگر. دروغ نگویید، زنا مکنید، قتل مکنید. و این اصول اخلاقی بسیار عالی است که جامعه رو سالم نگاه می‌داره. ما اینا رو نمی‌خوایم، اینا اعتقاد نداریم و نمی‌خوایم مطابق شریعت خداوند زندگی کنیم. پس در دل ما غرور هست، این گناهه در دیدگاه مسیحیت. و خودخواهی و دروغ که دائم بر زبان ما جاری میشه، هزاران زبان، میلیون ها دروغ بر زبان ما روزانه جاری میشه. و فریب و مکر و شهوت و خشم و دشمنی و کینه و نفرت و غیبت، همه اینها گناهه. و خیانت و بیوفایی و شهوت. و این فهرست طولانیه و در تمام انسان‌ها این گناهان وجود داره. و هر گناهی که ما مرتکب میشیم در وهله اول، این گناه علیه خدای زنده و حقیقی است و ما رو بیشتر و بیشتر از او دور میسازه. و خدای زنده قدوسه و از گناه نفرت داره. گناه باید از دیدگاه مسیحیت اون رو توضیح بده. هر آنچه که علیه خدای زنده است و به او توهین میکنه. حالا بگذارید به فریب گناه فکر کنیم. چقدر گناه فریبکاره و حیلگره. در نظر بگیرید این بیماری کرونا که در جامعه هست. کرونا یک ویروسه که در جامعه پخش شده. اما وقتی که شروع شد ما دریافتیم که این یک ویروس معمولی نیست و به شکلی رفتار میکنه گویی بسیار زرنگ و در تضاد با همه اون دانش و علمی که دانشمندان دارن. اگر یکی از اونها رو درمان کنن، نوع دیگه‌ای تحول پیدا میکنه و به معنی که اون رو کنترل کنی، شاخه‌های دیگه‌ای به وجود میاد. جای دیگه از بدن رو بهش حمله میکنه و این ادامه داره. آدمی نتونست اون رو کنترل کنه. اما در رحمت خداوند شاید دانشمندان بتونن اون رو درمان کنن و کنترل کنن. اما ببینید چه جنگی هست. به نظر میرسه که این کرونا مثل یک بوکسوره که مثل یک مشزنه که به این سو و اون سو میره و نمیذاره دانشمندان اون رو اسیر کنن و به زمین بزنن. این یک مثال هست. گناه دقیقاً مثل اونه. فریب گناه. و شما اگر به خدای زنده اعتقاد ندارید، اگر لایک هستید، حتی به این موضوع فکر نمی کنید، حتی یک ثانیه هم به گناه فکر نمی کنید و در نتیجه به راحتی به دام می افتید، سرتون کلا می ره، نمی دونید گناه چی هست، نمی دونید یک نبرد روحانی وجود داره، نمی دونید شما اسیر شدید، راجب این حقایق هیچی نمی دونید. همه این مطالب کنار گذاشته شده و چه جهالت عظیمی هست. اگر تصور کنیم همه چیز مادیات هست فریب گناه، یعنی مکر گناه. و ما کسانی رو داریم که در بین دانشمندان که میگن چیزی به اسم گناه وجود نداره. شما ممکنه به حشرات فکر کنید، حشراتی که میتونن یک زهری رو بزنن به یک حیوان بزرگ و حیوان بزرگتری رو نابود کنن. از اون حشره کوچک میتونه یک حیوان بزرگ رو زهر بزنه. و این جامعه ای که بسیار زرنگه و باهوشه میگه چیزی به اسم گناه وجود نداره. و اگر به این شکل فکر میکنید، شما مثل اون حیوانی هستید که اون حشره کوچک به شما زهر میزنه و نابودتون میکنه. حماقت کسانی که فکر میکنن خدای نیست، که انکار کنند چیزی رو مثل گناه. مثلا شما فریب این دروغ‌ها رو نخورید. این حماقت کامل هست و حتی ارزش اون رو نداره که اون رو انکار کنیم. پس بذارید به فریب گناه فکر کنیم. گناه چه کاری رو انجام میده که فریب خونده شده؟ خیلی سریع به شما بگم، گناه ما رو پیش میرونه. گناه ما رو گویی پیش میرونه. به عنوان مثال، من یه آدم مغروری هستم، فکر میکنم خیلی آدم مهمی هستم، و آیا این در اونجا باقی میمونه؟ نه، گناه باعث میشه من بیشتر به خودم ببالم و به زودی غرور کل زندگی منو کنترل میکنه. بر تصمیمی که میگیرم بر اساس غرورم هست که من خوب جلوه کنم، که مردم راجع به من چی فکر میکنن، چقدر حقوق به من میدن، وضعیت من، شهرت من مهمه. هرچه که انجام میدم به خاطر شخص من و غرورمه و همه چیز بر اساس تأثیر اون غرور بر من هست تا توجه دیگران رو به خودم جلب کنم. این گناهه و این فریب گناهه که چگونه زندگی من رو کنترل میکنه. پس با یک ذره غرور شروع میشه و ببینید چگونه کل زندگی رو مورد تأثیرش قرار میده و در نهایت ما بدل میشیم به اسیر اون گناه. همچنین مثل حرص و آز، قبل از اینکه بدونید کاملا دل و اندیشه شما اسیرش شده به اون چیزی که واقعا بهش نیازی ندارید، یه چیزی که گرون قیمته، یه چیزی که گرانه، و اگه فکر میکنید اینو داشته باشید شاد میشید، خوشبخت میشید و سعی میکنید تا اون رو داشته باشید. وقتی که بهش رسیدید، گناه دیگه شما رو اسیر کرده و دارید به چیز دیگه ای فکر میکنید که از اون بهتره و بعد چیز بهتری و چیز بهتری و این پایانی نداره. اون چیزی که بهش میرسید شما رو قانع نمیکنه، زیرا چیز بزرگتری وجود داره. پس اون چیزی که شما رو پیش میرونه فریب گناهه. با خودتون میگه اگر فقط فلان چیز رو داشته باشم به فلان چیز برسم سعادت مندم. نه، چه باور احمقانه ای. اگر به اون برسی چیز بهتری رو میخواهید و این فریب گناه که از طریق حرص و آز شما رو پیش میرونه تا دروغ بگید، فریب بدید. وقتی که دروغ میگید ممکنه بار اول وجدانتون ناراحت بشه و احساس بدی داشته باشید، اما وقتی که این کار رو ادامه بدید دروغ دوم راحت‌تر میشه و بعد بدل میشه به عادت و اون رو براش بهانه میتراشید و دروغ بعدی رو میگید و دروغ بعدی رو، و در مدت کوتاهی گناه شما رو کاملا اسیر میسازه و شما بدل میشید به یک دروغگو حرفه‌ای که بلدید چگونه دروغ بگید و داستان ببافید. حتی خودتون هم نمیتونید جلوی خودتون رو بگیرید. فریب گناه. وقتی که گناه اول رو انجام دادید نمیدونستید که چه تأثیری روی شما میذاره و شما رو اسیر میذاره و پیش میرونه. فریب گناه، شرارتی که در گناه وجود داره. به هرچی گناهی که فکر کنید به همین شکله. شهوت با یک تصویر برهنه شروع میشه و بعد در نهایت چی میشه؟ فرد اسیر اون برنامه های پورنوگرافی میشه. مشخصه که چنین میشه. این قابل پیشبینی هست. فریب گناه. شما نظر کنی اسیر شدی. تمام شد رفت. و این فقط یک مثال بود. و موضوع دیگه در مورد گناه، گناه شما رو نابود میسازه. شما رو کوچیک میکنه. حقیر میسازه. خار میسازه. شما رو از انسانیت پایین میکشه. بخش بزرگی از قدرت اندیشه شما رو از شما میگیره. شما اسیر میشید. شما نگاه کنید به مردم، وقتشون رو صرف تماشای چی چیزهایی میکنن. شاید شما باشید. یه برنامه تلویزیونی هست، یک شوه. آنچه که میگن فحش و حرفای کثیف و حرفای سخیفه. یک ثانیه هم نباید آدمی وقتش رو هدر اونا بده. حتی اینا خنددار هم نیست اگر دقت کنید. کسی اینها رو نوشته که یک ذهن کوچولویی داشته و یک ذره هم استعداد نداشته. زیرا اگر استعداد داشت این حرفای بی ربط رو نمی نوشت. اما جمعیتی که نشستن با چه لذتی می خندن و بسیار شادن از این حرفای مزخرف. چگونه ممکنه تا این حد خودشون رو پایین میارن در عقل و اندیششون که به این مزخرفات بخندن و لذت ببرن از این صحنه‌های بی‌ارزش، این صحبت‌های کوچیک و بی‌ارزش و احمقانه که براشون بسیار جذابه. این گناهی که باعث شد اینا از اون ذهن و اندیششون تا این حد پایین بیان. افرادی رو که باید غول می‌بودن بدل می‌سازه به افراد کوتوله. این گناهه که به این شکل ما رو حقیر میسازه. و گناه هدفش اینه تا شما رو کوچک بذاره، شما رو حقیر سازه، کثیف کنه، شما رو هیچ بسازه. و بعد در مورد فریب گناه مطلب دیگه ای باید بگم. گناه باعث میشه که شما وضعیت خودت رو نبینی، که در چه شرایطی هستید. دیدتون رو نسبت به خودتون کاملا از میون بر میداره. فرض کنید کسی ازدواج کرده و یه زن خوبی داره، زن دوست داشتنی، اما این فرد خیانت میکنه، به همسرش خیانت میکنه. نه تنها این کار انجام میده، بلکه دروغهای فراوانی هم میبافه. و اگر همسرش بگه عزیزم کجا بودی، دروغها رو آماده است، حاضره که چه دروغهایی بگه، چه فریبی بگه و داستانی بسازه. و این دقیقا کاری که گناه انجام میده. به فلانی میگه فلانی به خودت نگاه کن، این گناه باعث شده تو چه آدم دروغگوی بشی. فرد میگه نه، من باید این چیزها رو به همسرم بگم تا ناراحت نشه، مجبورم بهش دروغ بگم. میبینید گروه گناه چه کاری انجام میده؟ باعث میشه اون گناه بدل بشه به یک خصوصیت اخلاقی. ایشون نمیخواد همسرش رو ناراحت کنه، به این دلیل که دروغ میگه. نه، تو دروغ میگی چون یه آدم کثیفی هستی و جرأت نداری با حقیقت روبرو بشی. اما در عوض چی میگه؟ نه، من میخوام همسرم ناراحت نشه. این فریب گناهه. من کسانی دیدم که عصبانیان و افتخار میکنن که چه آدمای خوبی هستن، اما این فرد به راحتی عصبانی میشه. آیا شما نمیبینید که چه آسیبی به دیگران میرسونی وقتی که عصبانی میشه؟ اما این فرد به خاطر اون فریب گناه فکر میکنه آدم خوبیه. و این کاری که گناه انجام میده. ما چیزهای کوچیکیه که درمون خوب است بزرگ میبینیم و اون چیزهای کثیف خودمون رو نمیبینیم. و همچنین نیازمون رو به بخشش گناهان و اینکه ما رو عوض کنه، ما رو انسانهای نیکی بسازه و ما رو مسیحی گردون، اینا رو نمیبینیم. و نمیبینیم منیت واقعیمون چه هست و چه انسانهایی هستیم و چه مشکلاتی داریم. و دائما گناهان و خدا و کاراری که انجام میدیم براش بهانه میتراشیم. دوستان، من سعی دارم به شما فریب گناه رو نشون بدم و چه کلاهبرداری انجام میده. و بعد مطلب دیگه ای هست در مورد گناه. به نظر میرسی که گناه برنامه و نقشه هاشو نسبت به هر فردی یک برنامه مشخصی میسازه. فرض کنید کسانی که بسیار قوی هستن، این افرادو گناه وسوسه میکنه به غرور. کسانی که انرژی دارن و قدرت دارن، این افراد به سرعت فریب میخورن تا دچار طمع بشن، دنبال خیال بافی بشن و دنبال قدرت باشن. و شیطان بلده که چگونه هر فردی رو به سوی گناه بکشونه. میدونه ضعف فرد در کجاست و دقیقا میدونه که نقطه ضعف شما کجاست و اون گناه رو برای شما میاره. اون نگاه میکنه به عنوان مثال استعدادهای شما چیست و از اون سو استفاده میکنه. فرض کنید کسی که به عنوان مثال اوضاع سختی در زندگیش گذاشته و مشکلات سختی در زندگیش بوده و به راحتی این وسوسه میشه تا فردی بشه که پر از حساسیت، خصومت و بدخواهی و نفرت نسبت به دیگران. ولی شیطان میدونه که چگونه اینها را در دل اون فرد افزون کنه و این فریب گناهی که فرد رو به تله میاندازه. به شما میگم گناه یک کار دیگه ای انجام میده. گناه باعث میشه تا شما به عواقب اعمال فکر نکنید. واعظ صرفا کتاب مقدس رو میخونه. وقتی که به شما میگه مزد گناه مرگ است. و این باید باعث شما بشه که شما بترسید، اما هیچ تأثیری روی شما نمیذاره، میخندید. گناه از خودش دفاع میکنه و هر چیز رو که بهش تهدید میشه اونو کنار میزنه و باور نمیکنه. اگر بگن مجازات گناه جهنمه، نمیخواد بپذیره و نمیخواد اینا رو بپذیره، نمیخواد گوش کنه و نمیخواد بپذیره که گناه عواقبی رو به دنبال داره، عواقب ازلی و جاودان. و اینو در زندگی مرتب ما میبینیم. در سال 1960 میلادی من کسی رو میشناختم که ایشون منشی یک بانکدار معروف بود و این فرد بانکداری بود که خودش صاحب یک بانک خصوصی بود و منشی ایشون میدونست که این بانکدار ثروت بسیار زیادی داره و من جزئیات این رو نمیدونم. در اون زمان این ارزهای بین المللی وجود داشت و محدودیتش اکنون وجود نداره. در اون زمان ایشون تنها کسی بود که میتونست ارز رو با ژاپن مبادله کنه. در انگلیس فقط ایشون بود و هر کس که میخواست پولی رو به ژاپن بفرسته پول باید از طریق این بانک منتقل میشد و ایشون ثروت زیادی داشت و ایشون هم اسب مسابقه داشت، ماشین گرون قیمت داشت، ایشون ولخرج بود. و بعد یک بار قوانین عوض شد و بانک های دیگه بودن که میتونستن این مبادلات ارزی رو انجام بدن و ایشون بانکش به سرعت داشت ورشکست میشد. اما ایشون که عادت داشت به زندگی گرون قیمت، همچنان خرج میکرد و در نهایت مجبور شد بره دنبال فریب و کلاهبرداری و سالها به این کلاهبرداری ادامه میداد تا اینکه مامورین قانون اومدن و ایشون رو دستگیر کردن و بانکش رو بستن و ایشون باید نتیجه این کلاهبرداریش رو میداد. اما این منشی که براش کار میکرد اینا رو نمیدونست، اصلا خبر نداشت و نمیدونستن اوضاع چقدر بده، نمیدونستن که ایشون داره به کدوم سمت میره. این منشی باید اینو میدید اما به شکلی نمیخواست باور کنه و همچنان ادامه میداد به کارش، گویی اوضاع بر وفق مراده. گناه دقیقا همین کار انجام میده. ما بانک نداریم، ثروتمند نیستیم که خرج کنیم، اما عواقب گناه به دنبال ما خواهد آمد. اما گناه نمیخواد ما بهش فکر کنیم. به ما میگه روز مجازاتی وجود نداره، جهنم و بهشت نیست، اینها داستان خدای نیست، تو نباید هیچ جوابی پس بدی به خدا علیه اون گناهانی که مرتکب شدی. نه، اینها وجود نداره. و این کاری که گناه انجام میده، نمیخوایم به عواقب گناه فکر کنیم. به علاوه گناه همیشه گناهکار رو مجاب میسازه که تو من قدرتش رو داری تا جلوش رو بگیری هر وقت که خواستی. دقیقا مثل اون مشروب خوری که فکر میکنه میتونه جلوی مشروب خوردن خودش رو بگیره و باور نمیکنه. دقیقا مثل اون کسی که صاحب اون بانک بود و ورشکست شده و نمیخواد بپذیره. نمیخواد باور کنه. دقیقا وضعیت من و شما اینه. شما خیال میکنید کنترل زندگی در دستتون است. میتونید جلوی گناهانتون رو بگیرید. شما فکر میکنید میتونید جلوی شهوتتون رو بگیرید. کجا توقف کنید؟ فکر میکنید بله، چیزهایی که بسیار بد، شما هرگز اون رو انجام نمیدید. شما میتونید جلوش رو بگیرید. شما میدونید تا کجا پیش برید. نه، شما نمیتونید. نه دوست عزیز، فریب گناه شما را تا آخرش میکشونه و به شما تلقی میکنه که میتونی کنترل کنی، میتونی جلوی خودت رو بگیری. نه دوستان، شما یک بازنده خواهی بود. گناه شما رو به زمین میزنه، دلتون رو سخت میسازه، شما رو تا با ابد از خدای زنده و محبت‌های او دور میسازه، مصیبت‌های زیادی بر سرتون میاره و در نهایت شما رو به جهنم میاندازه و شما رو محدود میسازه به یک دید مادیگرانه در زندگی و هرگز خدا رو نخواهید شناخت. و اینها فریب گناه است. دوستان، در قیاس با اون خداوند ما عیسی مسیح چقدر متفاوته، چقدر حقیقت هست، چقدر واقع‌گو هست، چقدر پر محبته. گناه شما رو نابود میکنه، فریب میده. خداوند ما عیسی مسیح به شما حقیقت رو میگه، زندگی شما رو از نو میسازه. انجیل حقیقت رو به شما میگه. از همون ابتدا، در ابتدای کتاب مقدس، این نبوت‌های بزرگ صورت گرفته که خداوند عیسی مسیح پسر خدای زنده به جهان خواهد آمد و پیامبران راستین راجع به این به ما گفتند. به ما گفتند که آدمی در گناه سقوط کرده و مصیبت او چه هست در حضور خدای زنده و کاری که خدای زنده و خدای تسلیس انجام خواهد داد و ما را نجات خواهد داد. و کتاب مقدس در مورد اوست، در مورد پسر خداست که به جهان میاد و رنج میکشه در روی صلیب برای گناهکاران و مجازات ما را در خودش، در بدنش تحمل میکنه، زیرا خدای زنده به عنوان قاضی عالم نمیتونه از سر گناه بگذره. گناه باید مجازات بشه. لذا خداوند در شخص عیسی مسیح جسم میپوشه تا مجازات کرده. مرگ جایگزینی مسیح به جای ایماندارانش، خداوند ما عیسی مسیح. و در اینجا در کتاب مقدس با اون روبرو میشیم. تحول روحانی، دعوت خدای زنده، بیایید و توبه کنید و ایمان بیارید و به خداوند عیسی مسیح اعتماد کنید. او به شما یک حیات تازه میده، به شما یک حیات معنوی عطا میکنه و مشارکت با خودش و حیات ابدی و شهروندی در ملکوت آسمان. و خداوند ما عیسی مسیح اینا رو به رایگان به شما عطا میکنه و قول خودش رو حفظ میکنه، به اون وفادار و شما رو عوض میکنه، شما رو یک مسیحی میسازه. و چقدر متفاوته خداوند ما عیسی مسیح با گناه. گناه به شما دروغ میگه، شما رو فریب میده، شما رو اسیر میسازه و جدای از مسیح شما اسیرش هستید و شما رو میکشه به جهنم. و همچنین گناه بسیار گرون قیمته، باید عمرتون رو بدید، کلی براش خرج کنید. و در تضاد او، خداوند ما عیسی مسیح فیض، محبت و هر چی که میده به رایگانه، رستگاری رو به رایگان به شما عطا میکنه. و دعوت این آیه از شما چنین هست: هر روزه همدیگر را نصیحت کنید، مادامی که امروز خوانده میشود، مبادا هیچ یک از شما به فریب گناه سخت دل گردد. مگذارید این اتفاق برای شما بیافتید. بیایید نزد خدای زنده و حقیقی، نزد خداوند عیسی مسیح، تنها نجات دهنده گناهکاران. خداوندای پدر آسمانی ما، بر ما نظر کن. خداوند، دست محبتت رو دراز کن. گناهکاران نجاتشون ده. خداوند، بیا و محبتت رو آشکار ساز و نیکی تو و در دل ما کار کن و ما رو نجات ده و به جلال برسون در نام خداوند ما عیسی مسیح.